أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. سيما بقية الله في العالمين والله على أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره اصالت و تخییر بود، وارد اصالت و تخییر شدیم در مقام اول دوران امر بین محضورین در تلسلیات با وحدت واقعه. گفتیم در اینجا اقوالی هست، 5 تا قوله، بعد بررسی کنیم ببینیم کدومی که از این اقوال درست هست. نظریه اول تقدیم جانب و حرمت بود، دوران بین وجوب و حرمت واجب هم واجب توسلیه، واقع هم یک واقع است. نظریه اول رو قبول نکردیم و ایرادی کردیم به این نظریه، دو تا وجه داشت، به هر دو وجه ایراد شد. رسیدیم به نظریه دوم. نظریه دوم تخییر عقلیه اما با حکم به اباحه شرعی ظاهرا، یعنی وقتی مردد بین وجوب و حرمت شدید یه اباحه شرعی هم جهل میشه از طرف خدا، شما مخیرید بین این دو تا یه اباحه شرعی هم جهل میشه. حرف خیلی مورد قبولی به نظر نیست، چون شما میگید من میدونم که اینجا یا واجبه یا حرامه، این اباحه دیگه برای چی جهل شد؟ این اباحه با اون حرامه که جهل شده یا اون وجوبه که جهل شده جور در نمیاد الهیات. اما خب این نظریه صاحب کفایه است، اعلام به این نظریه ایرادی کردن. بعد نظریه سومی که میخونیم انشاءالله تخییر عقلی بدون حکم ظاهری، این خوبه، تخییر عقلی اما حکم ظاهری به اباحه نداشته باشیم، اینو قبول داریم، اینو بعد مفصل در مورد صحبت میکنیم و یه مناقشاتی هم به کلام مرزا نعیمی داریم بعد میگیم مطرح میکنیم. پس الان بحث ما سر همین تخییر عقلی با حکم اباحه شرعی ظاهرنه، اینو ببینیم چیکارش بکنیم. این آقایون بهشون میگیم که خب چطور شد شما به تخییر عقلی رسیدید با اباحه شرعی ظاهرن؟ میگن بچه تخییر عقلی که عدم ترجیح بین فعل و ترکه، ما که نمیتونیم میگیم فعل انجام بده یا ترک انجام بده، ترجیح بین فعل و ترک نیست، این وجه تخییر عقلی. اما وجه اباحه ظاهری اینی که این روایت کل شیء هو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه شامل حال ما نهنه میشه. اما روایت حل که دو بحث اصالت برای آوردی، اون روایت هل که تو بحث اصالت و برای از ایک شد شامل ما نحنفی میشه. مرحوم محقق سوهانی ایراداتی دارن، آین آینی هم ایراداتی دارن به این استدلال. 3 ایراد اول از محقق ناینی، 2 آخری از آینی، 3 اول از محقق سوهانی، 2 آخر از محقق ناینی. اما ایرادات محقق سوهانی چیه؟ محقق سوهانی فهمن این حرفی که شما دارید میزنید که این کلش این هو لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه یا تعرف انه حرام به عینه فتدعه، همین که تو روایت مفصل روایت هل خوندیم، که این بخواد شامل حال ما نحن فیه بشه متوقف بر 3 امره. امر اول چیه؟ امر دوم چیه؟ امر سوم؟ میگه متوقف بر این 3 امر، بعد این 3 امر محقق میشه یا نه. امر اولش اینه که این روایات هل شامل شبهات و حکمیه و موضوعیه بشن با هم دیگه، هم شبهات حکمیه رو بگیره هم شبهات موضوعیه رو، این امر اولش. محقق سوهانی قبلا تو بحث ادله براءت وقتی این روایت هل آوردیم ایراد گرفت، گفت آقا اینا شامل شبهات حکمیه نمیشه، اینا فقط شامل شبهات موضوعی است. ما اونجا چی جواب دادیم به محقق سوهانی؟ گذشت مفصل جواب دادیم به محقق سوهانی، گفتیم که نه شامل شبهات حکمیه میشه، یادتون باشه اونجا بحثش مفصل کردیم، الان دیگه نمیخوام ذکر بکنم. اما مبنای محقق سوهانی بود که اینا شامل شبهات فقط موضوعیه میشه. کل شاید حالا که حلال حتی تعرف الحرام انده و بینه، یعنی این الان قاطی شده تا این حرام و بینه بشناسی، گفتنه باید شبهات موضوعی است. ما قبول نکردیم، اما الان فعلا حرف خودشون رو میزنن، یا فعلا ما داریم بیان محقق سوهانی میریم جلو. پس حرف اول این که این مورد شامل شبهات حکمیه بشه، اصلا این ربطی به شبهات حکمیه نداره، رو مبنای خودشون این حرف رو دارن میزنن. پس چطور شما میخوای ابا علو جعل بکنی توی این موردی که تخییر شرعی تخییر عقلی است بین وجوب و حلال؟ شبه هم شبه حکمی است، درست یا نه؟ یه شبه حکمی، درسته؟ چطور شما میخوای اباحه شرعی رو جعل کنی؟ دا اینکه استدلالی که داری میکنی مربوط به شبهات موضوعی است. این ایراد اول. ایراد دوم، میگن که این روایات باید عام باشن، هم شبهات وجوبیه رو بگیرن هم شبهات تحریمیه رو، در حالی که این مربوط به شبهات چیه؟ شبهات تحریمیه، شبهات وجوبیه رو نگرفته. اینا میخوان جواب بدن، میگن نه شامل هر دو میشه، هر چیزی که واجب است حرامش درک است. دیدین که اینجوری استدلال میکنن، میگن چه فرق داره وقتی شعار فبود حتی تعلمنده و حرامون به عینه، معناش چیه؟ معناش اینه که از این حرامه اجتناب میکنی. خب شبهات وجوبیه و تحریمیه، هر شبه وجوبی هم ترکش میشه حرام دیگه، درسته یا نه؟ پس بنابراین شامل شبهات وجوبی هم میشه. محقق اصفهانی اینم قبول نداره، میگن که هر حکمی از احکام خمسه امر بسیطه. وقتی میگیم واجب یعنی واجب، نه اینکه یعنی هم واجب هم حرمت ترک، وجوب ترک. نمیگیم ترکش با حرام است، میگیم خودش واجبه، درست یا نه؟ هر حکمی یه حکم است، منحل به دو حکم نمیشه. این حرف اول محقق اصفهانی. حرف دوم محقق اصفهانی، آقا وجوب منشأش چیه؟ اون مبادیش چیه؟ مبدأ وجوب مصلحته، مبدأ حرمت مفسده است، درست یا نه؟ منشأشون چیه؟ مصلحت و مفسده است. وجوب از مصلحت، حرمت از مفسده. میفرمان که ایجاب منبعث از مصلحت در ترک متعلقشه، اما دیگه تو ترکش مفسده نیست. اگه تو ترکش مفسده بود دو تا حکم جعل میشد، یکی برای وجوب یکی برای حرمته. وجوب اونیه که شما فعلش رو انجام بدی چی داره؟ مصلحت داره. این معنی وجوبه. کما اینکه تحریم هم اون چیزیه که در متعلقش مفسده وجود دارد، منبعث از مفسده در متعلقشه، در ترکش نمیتونیم بگیم مصلحت هست تا یه ایجابی هم درست میشه. هر جا حرامه بیایم از اون بعد یه ایجاب هم توش قائل بشیم، اینم نمیشه. این هم از این طرف میبینیم نمیشه. پس این حرف اول. ببینیم اون اولی که اومدن در مورد خود حکم صحبت کردن، خود حکم امر بسیط. دومی اومدن سراغ مبادی حکم صحبت کردن، همون چیزی که منشأ حکمه. سومین حرفشون اومدن سراغ نتیجه اون مبادی، اونی که اراده است. میگن آقا اراده در اراده تشریعی لزومی، مرادی که با در موطن نفس داریم تو اونجا چیه؟ اراده فعل این شیئیه که واجب بود. ما یه اراده فعل داریم به عنوان اراده تشریعیه، کراهتی متعلق به ترکش نداریم. چطور تو اراده تشریعی تکوینیه اینجوریه؟ شما تو اراده تکوینی وقتی چیزو اراده کردین کراهت دارین نسبت به ترکش؟ نه، اراده کردین فعلشو، صحبت ترکش نبود که یه کراهتی تو نفس شما ایجاد بشه، درسته یا نه؟ در اراده تشریعی هم مثل اراده تکوینی است. تو اینجا وقتی شما چیزی اراده کردی که نمید بگیم کراهت داریم نسبت به ترکش، یک اراده است، اراده تشریعی، اما یک کراهت تشریعی دیگه وجود نداره. پس در مرحله نتایج باز دوباره می‌بینیم که دوتا امر ما نداریم. وجوب یه نقطه مقابلی به عنوان حرمت نخواهد داشت. در من به اصطلاح مرحله منتها، به تعبیر ایشون در مرحله غایات، تو منتها هم در مرحله غایات هم ما یه دونه عقاب داریم، نه دوتا عقاب که بگیم فعلش واجب است ترکش حرام است، بس دوتا عقاب میشی، چون واجبه رو انجام ندادی حرامه رو انجام دادی، ترک کردی دیگه ترکش میشه حرام. وقتی طرف انجام نداد نمیگن تو دوتا عقاب میشی، یکی من که این واجبه رو انجام ندادی، یکی به خاطر اینکه اون حرام انجام دادی، حرام بوده ترکش. اینو به ما نمیگن، حرام بوده ترکش هیچ وقت به من شما نمیان بگن. پس ما حسد این حرف این میشه که مرحوم محقق اصفهانی میفرمان که وقتی شما اینجا دیدید که گفته ف حتی تعلم انه حرام به عینه صحبت از شبه تحریمی است. شبه وجوبیه رو نمیشه باید بگید قاضی آخر میشه در اینجا. وقتی یه چیزی حرامه نمیشه بگیم حالا از اون برتر که این حرامه واجبه، کمان که در واجبه نمیشه بگیم ترک واجبه حرامه. نه، حرامو دارن میگن، پس این ربط ربطی به شبهات وجوبیه نداره. این اشکال اول دوبار و حقق اصفهانی ملاحظه کنیم. تعبیر محقق اصفهانی عبارتشون اینه که این که شمول کل شیئن هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، این برای موارد دوران امر بین المحظور متوقف بر امور ثلاثه است. یک، شمولش برای شبهه حکم موضوعیه، میگن ما در بحث بلات اختصاص گفتیم اختصاص داره به شبهه موضوعیه. دو، شمولش برای شبهات وجوبی و تحریمیه به این تقریب که ان الحرام یراد به ما حرم فعله او ترکه، اونی که حرامه اراده شده بهش، اونی که خدا فعلش رو حرام کرده یا ترکش. پس عموم غایت دلالت میکنه بر عموم مقید، چون که میگیم که اونی که حرم فعله او ترکه، پس بنابراین بیاییم بگیم که این که ما غایت رو اعم گرفتیم پس مقیای ما اعم است. این تقریب اونهاست. ولیکن فیه نقا، نمیتونی بیای بگی که اونیه که وقتی گفتی ما حرم فعله او ترکه بیای اون مورد رو اعم بگیری، تو هر مورد حرامی یه وجوبی هم در نظر بگیری، از اون ورش هم بیای بگی که آقا این فعلش حرامه پس ترکش واجب. ولیکن فیه، چهار تا حرف میزنن. ان کل حکم من الاحکام الخمس امر بسیطی است که لا ينحل الا حکمین فعلا و ترکن. هر حکمی یه حکمه، دو تا حکم نمیشه. دو، ایجاب منبعث از مصلحت در متعلقشه، نه اینکه در ترکش مفسده باشه تا یه تحریمی هم در بیاد، چون تحریم خودش مفسده در متعلق میخواد. و لیس فی ترک این مصلحت که یم بعث منها ایجاب، دیگه در ترکش مصلحتی نیست تو محرمات تا بگیم یه ایجابی هم از اون ور در میاد، تو محرمات هم همینجور. سه، بله، نه ترکش حرام نیست دیگه، خود انجامش واجبه. شما اگر خواستی ترک بکنی، این که میگن ترکش حرامه یه حکم جدیدی نیست، چون میخوان اینو بگن، یعنی واقعا یه حکم جدیدی نیستش که پس وقتا شما نماز رو نخوندی بگن دوتا چوبت میزنیم، دوتا حکم جعل شده بود. نه، دوتا حکم جعل نشده، یه حکم. سوم، این که لیس فی المراد تشریع لزومی فی موطن نفس الا یه اراده که متعلق به فعلش است، نه یک اراده متعلق به ترک. چون فرقی بین اراده و تشریع تکوینی نیست. تو اراده تکوینی مگه یه دونه اراده نبود؟ درسته یا نه؟ یه کراهت نسبت به ترک که ما نداشتیم، اینجا هم همون جوریه. الا از حیث، میگم فرقی بین اراده تشریع تکوینی نیست، الا از حیث تعلق اولی، یعنی اراده تشریع به فعل غیر. تو اراده تشریع مولا ارادش تعلق گرفته به فعل غیر، میگه آقای عبد این کارو برو انجام بده، آقای مکلف این کارو برو انجام بده. یه شما مولایی یه شخص تحت فرمانی داری، میگه آقای تحت فرمان من اراده او این کارو اراده بکن، این کارو تو باید اراده کنی. شما اراده کردی به اراده تشریعی، از اون میخوای که به اراده تکوینی بره این کارو انجام بده، درست یا نه؟ پس اراده تشریعی متعلق به فعل غیره. و دومی که اراده تکوینی است به فعل نفس مری، من هر چیزی که خواستم اراده بکنم به فعل خودم اراده میکنم، بی تو اراده تکوینی فعل خودمه، تو اراده تشریعی فعل دیگری دستور میدم. فتبین عدم التعدد من حیث نفس الحکم والمبادی والنتائج والغایات. ببینید، نفس حکم مرحله اول گفتیم بسیطه، مبادی مسلحت مفسده، نتائج اراده، غایات این که لا یستحق عقوبتا الا کل معصیه. این از مناقشه اول دوم. مرحوم اصفهانی مناقشه سوم میزنن که خود طولانیه. تو مناقشه سوم اول میان این حرفو میزنن، میگن بله اگر بخوای اینو شامل این بحث ما بگیرید، بگید که این روایات هل مورد تردید بین وجوب و حرمت رو جفتشون رو میگیره، هر دو رو میگیره، اینجا هم اباحه جعل شده، اگه اینو بخواید بگید، اون غایت رو شما باید چیکار بکنید؟ بگید اون غایت غایت عقلیه است، غایت شرعیه نیست. منظورش غایت چیه؟ حتی تعلم انه و حرام. اون حتی تعلمه یا حتی تعرف انه حرام بعینه، اون این حتی میشه غایت دیگه، یعنی هر چیزی برای شما حلاله الا اینکه اینجوری بشه که علم پیدا کنی، این غایتشه، درست یا نه؟ خب اگه ما بیایم بگیم که این غایت شرعی است، در غایت شرعی محقق سوانیشی میگن که غایت شرعی حاصل شده. چرا؟ چون علم اجمالی داریم، غایت شرعی علم اجمالی به وجوب حرمت داریم، وجوب حرمت اومده از کل شیئا لکه حلال شامل عالم نمیشه چون غایت محقق شده. تو اینجا علم اجمالی داریم دیگه، درسته؟ علم اجمالی اگر غایت شرعی بگیم، علم اجمالی شرعی هست، درسته یا نه؟ چون که در مسئله ما نحن فیه میگیم کل شیء هو لک حلال حتی تعرفه، خب میگیم جزء حتی تعرفه است. ما در جواب اینجا میگیم آقا مورد بحث واجب تخییر جزء مسائل حتی تعرفه و حتی تعلم است. اینجا علم داریم دیگه، متو علممون اجمالیه. میگن پس بنابراین اگر اینجا رو غایت شرعیه بگیرید این میره داخل در غایت، اما اگه غایت عقلیه بگیری به نفع شما دیگه اینجا شامل میشود، و الا اگر غایت شرعیه بگیری این داخل در غایته، اما اگه غایت عقلیه بگیری داخل در غایت دیگه نیست، داخل در کل شیء هو لک حلاله، درسته؟ پس اینو ما حتما باید این فعلا پاراگراف اول حرفشون اینه، با پاراگراف اول حرف اینه که اگر بخوایم اینجا رو در بر بگیره بعد اینجوری بگیریم. ببینید تعبیرشون الامر ثالث منها، یعنی ببینید گفتن متوقف بر سه تا امر دیگه، یکی شمولش به نسبت به شبهات حکمی و موضوعی که قبول نکردن، یکی شمول نسبت به شبهات وجوبی و تعلیمی که اینم قبول نکردن، یکی چی؟ این که غایت عقلیه باشد نه شرعیه جعلیه. به چه تق؟ این تقریر همینه که اگر بخواد روایات هل شامل مسئله ما بشه و اباحه جعل بشه باید غایت عقلیه باشه نه شرعیه. چرا؟ چون اگر غایت شرعیه باشه غایت شرعیه حاصل است، به خاطر اینکه فرض کردیم علم اجمالی به وجوب و حرمت رو، به خلاف در جایی که اینجا غایت عقلیه باشه. چرا؟ چون که مراد از علم میشه منجز، و با فرض عدم منجزیت این علم از حیث موافقت قطعیه و ترک مخالفت قطعیه این غایت حاصل نیست به مجلد علم. این غایتی که علم داشته باشه که این حرامون به عینه، اگه غایت عقلیه بگیری حاصل نیست، مگه علم ندارم این حرام است به عینه؟ اگه غایت عقلیه گرفتیم غایت حاصل نیست، چون غایت چی بود؟ علم اجمالی که بیاد موافقت قطعیه رو درست کنه برای شما. اینجا موافقت قطعیه نمیشه بین تردید بین وجوب و حرمت، درسته؟ اون جایی که شما یادتون باشه گفتیم تو اینجا چه خصوصیتی داره؟ تو اینجا موافقت قطعیه اصلا امکان پذیر نیست. تو جایی که علم اجمالی اطرافش مثلا 10 تا مورد بود که میدونستیم یه مورد نجسه، میتونستید موافقت قطعیه کنید، هر 10 تا رو میداختید دور، گفتین خلاصه ضرر رو به جون خریدم، همه رو میریختیم دور رو نمیخوردیم، درست؟ اما تو اینجا علم اجمالی شما که مردد بین وجوب و حرمته چیکار بکنید؟ همه رو بریزیم دور، چیه؟ نمیشه که. یا بعد انجام بدین یا بعد انجام ندین، یا واجب رو باید بگیرین یا حرمت رو باید بگیرین، و موافقت قطعی هم امکان پذیر نیست. چون موافقت قطعی امکان پذیر نیست میگن این علم از حیث موافقت قطعی تنجیزی ندارد، این علم نمیتونه موافقت قطعی رو بر ما لازم بکنه. پس بنابراین آیون اگر میخوان این کل شیء لکه هو حلال شامل مسئله ما بشه و در اینجا یه حکم اباحه بیارن باید غایت عقلیه باشه، چون در غایت عقلیه علم اجمالی منجز نیست، اما غایت شرعیه گرفتن علم اجمالی منجزه. محقق اصفهانی میخوان جواب بدن به این امر سوم هم جواب بدن، میگن غایت عقلیه هم که بگیری علم اجمالی منجزه. یادتونه تو جواب حرف آقای ناینی هم این حرف رو زدیم، گفتم آقای ناینی یا آقای خویی، گفتیم این علم اجمالی که شما درست کردید میگید این علم اجمالی اثر نداره، این علم اجمالی اینجا نفی ثالث میکنه، درسته یا نه؟ درسته که موافقت قطعیش نمیشه کرد اما علم اجمالی هست. محقق اصفهانی میخواد اینو بگه، میخواد بگه علم اجمالی هست، اگر میبینید شما موافقت قطعی نمیتونید بکنید، نقص تو ناحیه علم نیست، نقص تو ناحیه اینه که امکان نداره، امکان پذیر نیست. ما اینجا دو تا چیز میخوایم، یکیش این که علم اجمالی ما تنجیز رو داشته باشه و وصول بوده باشه. خب این تو وصول بودن کم نذاشته، ای بس علم اجمالی نیست. این بنده خدا علم اجمالی هیچی کم نذاشت برای شما. چه چیزی مشکل ایجاد کرد؟ قابلیت محل مشکل داشت، نه فاعلیت فاعل. علم اجمالی تو فاعلیت فاعلش و تو وصول بودن و بیان بودنش حرفی نداشت، اونم وصول بود. درست؟ مورد قابل نبود که بتونی شما حتما موافقت قطعیه بکنی. ببینید تعبیر محقق اصفهانیو میفهمن، بلکه غایت عقلی هم حاصل است به خاطر منجزیت علم اجمالی فی نفسه. چرا میگید علم اجمالی دنج منجز نیست اگه غایت عقلیه گرفتیم؟ بیانش چیه؟ میگن تنجز تکلیف و استحقاق عقوبت بر مخالفت قطعیه و ترک موافقت قطعیه منوط به دو تا امره. درست؟ یک، وصول که عام بوده باشه از علم تفصیلی اجمالی، خب این وصول هست. دومی، تمکن از موافقت قطعی و ترک مخالفت قطعیه. و این تمکن، اینو تو کروشه اون زمان است که خودمون توضیح نوشته بودیم تو متن آوردن، و حازت تمکن معتبرون فی موضوع حکم العقل به استحقاق عقاب بر مخالفت قطعیه و ترک موافقت قطعیه. این تمکن مهمه که عقل بخواد بگه تو استحقاق عقاب داری. اینجا علم اجمالی اومده اما عقل نمیگه تو استحقاق عقاب داری بر ترک موافقت قطعیه. چرا؟ و هو اثر و تنجز تکلیف فلا نقص هنا فی منجزیت العلم من حیث نفسه. اینجا نقص تو منجزیت علم نیست، فاعلیت فاعل ما قویه ماشاءالله، علم اجمالی قویه. درست؟ وصولش هم تمامه. بله، نقص من حیث اعتبار تمکن من الامتصال فی تنجز تکلیف استحقاق العقاب. اینجا اونجا تمکن نداریم چون طرف علم ما وجوب و حرمته، این قابل ما قابل نیست. این علم اجمالی میخواد موافقت قطعی رو اختیار کنه. اینجا مداره بین وجوب و حرمتی، الزام به فعل یا الزام به ترک، امکان نداره موافقت قطعیش. درست؟ حالا پس بنابراین شما میخوان بیان بگن که تو اینجا هم حتی غایت و عقلیه هم گرفتید بازم فایده نداره، علم منجزه، چه غایت شرعیه چه غایت عقلیه. پس این استدلال شما به هم خورد. آخر علم هست. پس کل شیء لک حلال، وقتی که غایت حاصل میشد دیگه حکم حلیت نداشتیم دیگه. حتی تعلمه، ایشون میگه تعلمه هست، چه غایت شرعیه بگیری چه غایت عقلیه بگیری، حتی تعلمه رو اینجا داری. پس شما حکم کل شیء لک حلال رو نمیتونی جاری کنی، غایت محقق شده. حتی اگر غایت شرعیه نگیری عقلیه هم بگیری، باز غایت تو جمله کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، این حتی تعلم محقق شده. به علم اجمالی میدونی که این حرامه، چون یا حرام یا واجبه. یه حرف محقق اسمانی.
هم توی
اونها
شرعیش هم توی عقلیش اون غایت
مختص به شبهات تحریمی میشه. درسته، اون امر قبلی است که مرحوم اصفهانی ایراد گرفت. تو امر دوم این ایراد گرفتش، گفتش آقا اینجا گفته حتی تعلم انه حرامون، پس شبهات وجوبیه رو نمیگیره. درسته، اگر اهم گفته بود شامل هم شبهات وجوبیه میشد هم تحریمیه، این اشکال دیگه ای بود. الان از جهت دیگه ای داره حرف میزنه. ببینید الان حرف ایشون چیه؟ حرف ایشون اینجا اینه، میگه این غایت رو شما اگر غایت شرعیه بگیری علم اجمالی منجز هست، اما اگه غایت و غایت عقلی گرفتی در غایت عقلی علم اجمالی منجز نیست. محقق اصفهانی میگه چه فرق داره؟ علم اجمالی که علمه، درسته یا نه؟ حرف محقق اصفهانی الان به این شخصی که داره حکم به اباحه میکنه اینه، میگه آقایی که تو حکم به اباحه کردی، چرا حکم به اباحه کردی؟ میگه کل شأن هو لک الا. بعدش میگه اون استثناشو ندیدی حتی تعلمه؟ میگه دیدم، اما اینجا که علم نبود، من غایت عقلیه گرفتم، اینجا تو غایت عقلیه علم منجز نیست. یعنی چه علم منجز نیست؟ علم مقصود، علم بیانه، چه فرقی داره تو کجا بوده باشه؟ علم علمه، درست یا نه؟ از جهت علمیت بیان هست یا نه؟ بیانه دیگه. پس اینجا بیانیت داریم ما، علم بیانیت خودشو داره، فقط اینجا نمیشه موافقت قطعیه کرد. درست یا نه؟ چون مولد اقتضای موافقت تمکن از موافقت قطعیه نداریم. حرف محققانی اینجا اینه. اما اون بحث رو قبلا اومدن گفتن، بحث الزامو. حالا یه نکته دیگه ای هم هست که مربوطه به همین چیزی که شما فرمودین، الان محققانی بیان میکنن. اینجا یه اشکالی بر بیانیت علم اجمالی آورده، میگه آقا اینجا علم اجمالی اصلا صلاحیت بیان نداره. چرا؟ چون تعلق پیدا کرده به جنس، به جنس تکلیف، یعنی به الزام. میخواد همین چیزی که تو ذهن شماست این، حالا تو این روایت که این نبود که حتی تعلمنده و حرامون بود، اما ایشون اومده تو مورد بحث ما یه اشکالی بر بیانیت علم اجمالی گرفته، چون میگه شما در مورد این مانندوفی علم اجمالی دارید به وجوب یا حرمت، درسته؟ پس شما علم اجمالی دارید به الزام، علم شما به الزام محققه. البته یه نکته بگم، اصلا عبارت اصطلاحیش خیلی قشنگ این مستشکل بیان نکرده، چون علم به الزام شما علم اجمالی نیست، علم تفصیلیه، درسته نه؟ الزام شما تفصیلا میدونید نه اجمالا، درسته؟ اونی که اجمالا میدونید اینه که این یا حرامه یا وجوبه، یکی از این دوتاست، شق ثالثی نیست. علم اجمالی شما به حرمته و به وجوبه تعلق پیدا کرده، اونی که به الزام تعلق پیدا کرده که جنس تکلیفه، اون علم تفصیلی است. مستشکل اومده ایراد گرفته، محقق اصفهانی جوابشو میده، میخواد باز دوباره رو مطلب بالایی تأکید کنه. مطلب بالایی چی بود؟ این بود که علم از ناحیه وصول کم نذاشته، مورد تمکن توش نیست. هر وقت مسئله اینجوری بود شما نباید به علم نسبت بدی که این علم بیان نبود، درست؟ حالا بیان محقق اصفهانی رو ببینید، یه مثال نقیض براش میزنن، میگن که انهو ازا علم به وجوب فعل فلیوم او حرمتی فلغت. یه مثال خیلی قشنگ میزنن، علم داریم، ببینیم مثال خیلی قشنگ زدن ها. علم اجمالی داریم به این که این کار امروز یا امروز برای شما واجبه یا فردا برای شما حرامه. خوبه اینجا هم علم اجمالی به وجوب و حرمت دیگه، درسته؟ منتها زمانشون دوتا شد، یا امروز واجب یا فردا حرام. شما میتونید موافقت قطعی بکنی یا نه؟ میتونید موافقت قطعی بکنی یا نه؟ فریاد بزنید در جواب. بعد شما موافقت قطعی، امروز من این انجام میدم فردا هم ترکش میکنم، چون که مخالفت قطعی هم میتونم انجام بدم. امروز گفته واجب، امروز انجام نمیدم، فردا گفته حرام را انجامش میدم، شبکی کار میکنم، یعنی شما مخالفت قطعیه. ببینید پس ایشون میفهمد که اذا علم به وجوب فعل فلیم و حرمت و فلقت لا علم له الا به جنس تکلیف، به قول شما علم تفصیلی که شما میگی به اون جنس تکلیف الزامه، و ما از ذلك یؤثر به تمکن من الامتثال، اینجا که میتونه امتثال بکنه. ببینید پس اینجا مشکلی از ناحیه علم نیست، چون دوتا کردیم زمانو. اگه شما میگی اینجا علم به خلاصه جنس تکلیفه، خب بیا اینجا قائل هست، میشه درست بشه. از اون ولیشو مثال میزنن، کما انه اذا علم به وجوب الجلوس فی مکان فلیوم و الجلوس فی مکان آخر فلیوم این لا یؤثر فی التنجیز، معنه متعلقان به نوع تکلیف. اینجا به نوع تکلیف تعلق پیدا کرده. شما میدونی که امروز باید 12 ساعت روز رو یا واجبه اینجا بری بشینی تو این 12 ساعت، یا تو این 12 ساعت بری اونجا بشینی. اینجا به خود وجوب تعلق پیدا کرده، به جنس به قول شما تعلق پیدا نکرده، درسته یا نه؟ به خود وجوب دیگه، درسته یا نه؟ به وجوب حرمت نیست که شما بگی آقا این علم به جنسه، اینجا به خود نوعه، اما امکان پذیر نیست. میتونی شما در آن واحد تو دوتا باشی، الا که از ابدال بوده باشی، یه بدنت رو بذاری این و یه بدنت هم بذاری اون و دوتا تکلیف رو اتصال کنی. اگه تمکن نداری از ابدال بوده باشی، این تکلیف هم برای شما ممکن پذیر نیست، امکان پذیر نیست، درست یا نه؟ خیلی خوب، پس بنابراین ملاک امکان پذیر بودن یا عدم امکان پذیر بودن نیستش که اگه جنس بوده باشه به قول شما وجوب و حرمت بوده باشه ما بگیم آقا امکان پذیر نیست، اما اگر نوع بوده باشه بگید امکان پذیره. ملاکی نیست، ملاک همون تمکن خارجی است. این فرمایش محقق اصفهانی. پس دانسته شد که علم مطلقاً قابل تأثیره، مانع چی بوده؟ عدم تمکن از امتثالی که معتبر است عقلا در استحقاق عقاب بر ترک. مانع اون بوده، مانع چیز دیگه ای نیست. ظاهرش هم اینه که اونی که ایشون فرمودن که حصول غایت عقلیه، این حرف صحیحی هم هست. ما این توضیحه که ما دادیم اینجا. حالا شما رو هر مبنایی تو علم اجمالی بگیری، حرف محقق اصفهانی صحیحه. ببینی، حالا من دیگه خیلی توضیح نمیدم، مبنای محقق اصفهانی این بود که علم اجمالی هم علت تامست برای موافقت قطعیه، هم موافقت احتمالیه، هم علت تامست برای موافقت قطعیه. هر دوش علت چیز علت تامست براش. اما یه سری از اعلام، از بزرگان، اینا میگفتن علم اجمالی فقط علت تامست برای وجود موافقت احتمالیه. نمیگفتن در علم اجمالی شما موافقت قطعیه میخواد. اونا دیگه خیلی راحته. اینا میگن آقا علم اجمالی که نیومده به شما میگه حتما باید موافقت قطعیه بکنی، که درسته یا نه؟ محقق اصفهانی که این زور رو زدن، بخاطر اینکه خودشون میگن چرا علم اجمالی گفته موافقت قطعیه باید بکنی، اما اونا میگن نه علم اجمالی گفته موافقت احتمالیه بکن. کی گفته موافقت قطعیه؟ اصلا موافقت قطعیه حرفی نمیزنه علم اجمالی. این مبنای کیه؟ وحید بهبهانی، مرحوم میرزای قمی، مرحوم صاحب ریاض، مرحوم صاحب مدارک، اعظم شیعه از بزرگان، نه اینو گفتن. میگفتن علم اجمالی فقط میگه موافقت احتمالیه، موافقت احتمالیه رو بکن واقعا. نمیگه بیاد حتما موافقت تفصیلیه بکنه، هر 10 تا ازش اجتناب. اتفاقا یادتون بوده باشه ما به همین روایت علم تمسک میکردیم، نمیخوام الان اونو بگم، که میگفتیم که اینا هم دلیل برای اینکه در بعضی از اطراف علم اجمالی میشه براعت جاری، میشه براعت جاری کرد. حالا اینو میخوام وارد بشم، همین روایت علم دلیله، چون به عینه داره، حتی تعلمنده و حرامو به عینه، حرامو به عینه. حالا اینو بحثش نمیخوام وارد بشم. این یه مبنا. مبنای دومی که علم اجمالی علت تامست برای وجوب موافقت احتمالیه، اما نسبت موافقت قطعیه علت تامه نیست، اقتضاییه. این مبنا شیخ انصاری و میرزای ناینی بود. ما اون زمان که بحث کردیم گفتیم همین مبنا درسته، علت تامه نیست برای موافقت قطعیه، اقتضاییه. لذا اگر شارع اومد تو مورد علم اجمالی نسبت موافقت قطعیه گفت، من شارع میگم از این 10 تا بخور 9 تا شو، یکیشو فقط نخور، اشکال داره؟ خلاف عقلیات، خلاف عالم تکوین و تشریعه؟ نه اشکال نداره. مگه اختیارش به دست شارع نیست؟ شارع اگر اومد به شما اینو گفت آقا 2 تا ظرف، یکیش نجس یکیش پاک، تو یه دونهشو بخوری اشکال نداره، به اختیار خودت، اون دومی دیگه چنان کن که مخالفت قطعیه نکرده باشه. درست یا نه؟ حرف بعدی زده بود؟ میشد بگه یا نه؟ میشد بگه دیگه، اشکالی نداشت، یعنی مخالفت علم نکرده بود. چرا؟ چون گفتیم یه چیز شما حواستون نیست، علم اجمالی فقط به علمیتش اشاره میکنید، در حالی که علم اجمالی علم توامه با جهله. درست یا نه؟ همه علم توش هست، یه جهلی هم توش هست دیگه. همچی میگیم علم اجمالی فقط انگار از زمین و آسمون علم برای من شما ریخته. نه آقا، جهل هم توش داریم، علم داریم، جهل هم توش داریم. درسته یا نه؟ نمیدونم، این نمیدونم هم توش هست، این حرومه میگم نمیدونم، یکی حرومه نمیدونم، خب پس یکیشو بخور. میتونی براعت جاری کنی، اما تو دو طرف نمیتونی براعت جاری کنی، چون لازمش مخالفت قطعی است. هیچ اشکالی نداره اگه شارع گفتش که آقا براعت جاری کن، شما جاری کن، هیچ خوفی هم از هیچ جا نداشته باش، مخالفت علم هم انجام نشده، علم توأم با جهل بوده، به اعتبار علمش یکیشو نخور، به اعتبار اون جهله اون یکی رو بخور، اختیارش با خودتون، هیچ اشکالی نداره. مبنای آقای ناینی و آقای شیخ انصاری اینه، علم اجمالی علت تامست برای وجوب موافقت احتمالیه، نسبت موافقت قطعی اقتضاه، اگه یه مانعی سر راه اقتضا پیش اومد شما براعت جاری کن. اون یکی اعلام که اصلا گفتن مقتضی موافقت قطعی هم نیست، نه علت تامه که هیچی، مقتضیش هم نیست، فقط موافقت احتمالیه. وحید بهبهانی، صاحب مدارک، میرزای قمی، صاحب ریاض، اعظم علما. اما این بزرگان مثل شیخ و میرزای ناینی اینو میگن. یه مبنای سومی هم هست، هر دو تا مرحله رو گفته اقتضاییه، یعنی هیچ کدومش علت تامه نیست، مبنای آخونده، چه تو موافقت احتمالی اقتضاییه، چه تو موافقت قطعیه اختزایی، هر دوش اختزاییه. اگه مانه سر راه پیش بیاد میگه ولش کن، دوتاشم بخور، برو دوتاشم بخور. به نظر شاید بعضی از عوازم بزرگان امامیه اینو میگن، میگن تو اینجا علم اجمالی داری، اما هر دو طرف موافقت، هر دو طرف اختزاییه، دوتاشم بخور، یه اشکال نداره، اینم اشکال نداره. ولی حالا ما میگیم آقا اینو نمیشه، اینو نگو، چون مخالفت قطعیه لازم میاد. اونا میگن موافقت قطعیش هم اختزاییه، چون جهله. میگن به خاطر اینکه جهله، شما علم به تکلیفی داری اما اجمالا جهلم داری، جهل به تکلیف تو هر دو تا مورد صدق میکنه. ما حرفشون قبول نمیکنیم، اما همیشه حرفشون هم خیلی دلیلی نیست. ببخشید یعنی چی؟ چون میگن آقا تو این مورد جهل داری، تو این مورد هم جهل داری، جفتشو برات جالب کن، اول اینو بعد اون یکی. میگن یه دفعه یه فعلی انجام ندادی که حرون باشه، که مثل اینکه اگه توی تخیل استمراری یادتونه، یه هفته میری نماز ظهر میخونی، یه هفته دیگه میری نماز جمعه میخونی، کسی اومد یه خطو بگیره بگی که تو مخالفت قطعیه کردی، خب اینم دو تا تکلیف جداست دیگه. چطور تو اونجا میگی بله میشه، اینجا به من میگی نمیشه؟ تو خودت میگی یه بار یه هفته اون کارو میکنی، یه هفته اون کارو میکنی، میگم خب دو تا هفته است، میگی دو تا فعله، این اول آب و نوشیدی، حالا اون یکی دیگه هیچ چیز دیگه اشکال نداره بخور، اونم که نمیدونی که الان حرامه، درسته یا نه؟ چطور اونجا گفتی اینجا هم بگو، اونجا عمل میکنی، اینجا به من گیر میدی؟ میخوام بگم حرفشون خیلی دور از واقع نیست، چون خود من و شما داریم این کارو میکنیم. الان میگن آقا طوری که نیست، یه هفته اینو انتخاب کن، یه هفته اونو انتخاب کن، درسته یا نه؟ خب اونم میگه همین کارو بکن. چطور خودمون انجام میدیم اما به ایشون گیر میدیم؟ لال لالدامه مجلسی به نظرم اینو قائل بوده. اما محقق اصفهانی نه، محقق اصفهانی تو هر دو تا مرحله علت تامه میگیرن، هم موافقت احتمالی علت تامه است، هم موافقت قطعی علت تامه است، این راه براتون نمیذارن. اما ما گفتیم که نسبت موافقت احتمالی علت تامه است، نسبت موافقت قطعی هم شیخ و ناینی گفتیم مختزیه. مخالف آقای مرحوم اصفهانی بود. به نظرم آقای عراقی هم همه حرف محقق اصفهانی رو میزدن، جوری به خاطرمه. این از مناقشه سومی که طول و تفصیل داشت از محقق اصفهانی. انشالله این مناقشه چهار و پنجم چیز خاصی این سال سلسه بعد میخونم. صلی الله علیه محمد و آله.